شنوندگانی عزیز، برنامه اخبار آزادی از استودیوی مرکزی در شهر پراگ تقدیم شما میشود. شالوگوف خواجه هستم همراهتون. حالا توجه کنید به سرخطی موضوع برنامه امروز 14 دکمبر. ساختمان ها بیکارگر ماندند. روسیه میخواهد برای ورود مهاجران ساختمانچی سبوکی بدهد. پیشنهاد به حکومت ارسال شده است. سه مرد میانسال پیوسته دختری نوبالغ را تجاوز کردند، ولی تنها یک نفری آنها به جوابگاری کشیده شد. جبر دیده میخواهد خودکشی کند. سال ماهی در تاجیکستان، ماهیداران ختلانی میگویند امسال گوشت ماهی در کشور زیاد میشود.
اونا مرحمت اومده ایستری که با نقل 25-28 تومانی ماهی را خریداری نمید.
وزارت ساختمان و خدمات کمونالی روسیه از حکومت این کشور خواسته است ورود مهاجران را برای کار در ساختمان ها سبک‌تر کند. این پیشنهاد برای بررسی به حکومت فرستاده شده است. در این سند آمده است ورود شهروندان خارجی برای کار در ساختمان ها تنها به کارخانه های اجازه داده می شوند که رعایت معیارهای بهداشتی را تامین کرده می توانند. انتظار می رود مقامات شماره کارگران ضروری برای این شرط مشخص را تعیین کنند. وزارت ساختمان روسیه گفته است تا یکم دکبر این سال در پنجم منطقه روسیه نیروی کاری در ساختمان ها نمی رسند و آن را به منع ورود مهاجران کاری ربط داد. خبرگزاری تاس نوشت پیش از همه کمبود کارگران از تاجیکستان، ازبکستان و اوکراین به مشاهده می رسد. پیوندان عبدالجبار قربانوف معروف به نام حاجی جبار ادعا میکنند که ماموران ریاست مبارزه با ضد تروریسم و اکستریمیسم وزارت کارهای داخلی تاجیکستان آنها را مورد پرسش قرار دادند. آنها در صحبت ویدیویی به رادیو زودی گفتند که بر ضد حاجی جبار با گمان همکاری با تروریسم تفتیشات آغاز شده است. حاجی جبار از سال 1997 به این طرف در روسیه با تجارت مشغول بوده، از چهره شناخته در میان مهاجران کاری تاجیک محسوب میشود. او روز 13 دکبر آغاز تفتیشات پیشکی از طرف مقامات انتظامی را تصدیق کرد. همکارم میرزانبی خالق‌زاد این موضوع را پیگیری داشت. درود بر شما. خوب، سبب اصلی دعوت نزدیکان حاجی جبار چی بوده است؟
بله شهلا، همین روز با نماینده ریاست مبارزه بر ضد تروریسم و اکستریمیسم وزارت کار داخلی تماس داشتم، ولی همسر حاجی جبار ادعا میکنند که او را کارمند این ریاست با نام انوشروان دعوت کرده مورد پرسش قرار داده است. خودی همین انوشروان در صحبت تلفنی با ما نگفت که آنها را دعوت نکرده ایم. او تنها گفت که باید جلسه رود و با همین سؤال ما بی پاسخ ماند، یعنی تایید و تکذیب نکرد. اما صدف ما تشای و همسری حاجی جبار یک روز بعد از دعوت شدنش به همین ریاست که در 7 کیلومتری شهر دوشنبه واقع است به رادیو آزادی گفت پرسش آنها روزی 10 دکبر صورت گرفته است.
ما همی چوره بینم برای شوهر مرا تهمت کرده گیم، همی چوره را بینم بیوان دکزد کنم مونه که کدام وقت کدام ساعت در کدام ناحیه ای همی سیمکارت گرفتگی چشیدگی در کلی خجاینی ما زدگی هم میرد بیوان ما طلب داریم.
طوری در همین نوار دیدیم پیوندان حاجی جبار میگن از نمایندگان ریاست خواهش کردند تا روز سه‌شنبه معلوم کنند که وی دقیقاً به چی متهم است و در کجا چی کاری خلاف قانون کرده است.
خب، یعنی تو فردا معلوم کنند. ولی شما با خود حاجی جبار تماس داشتید و وی چی میگوید؟
بله دقیقاً، ما توانستیم با حاجی جبار تماس گیریم و گفت که یک ماه پیش در تاجیکستان بود و هیچ مقام امور داخلی یا امنیتی او را به پرسش دعوت نکرده است. حاجی جبار میگوید که با ادعای مقامات آشنا هست و هیچگاه با نام خودش سیم کارت نداشت و هیچ گونه تماسی با گروه های تندرو و تروریستی نداشته است. ضمناً عزت امان رئیس سازمان مرکزی تاجیکان در مسکو که با این قضیه آشنا هست به رادیو آزادی گفت حاجی جبار بیشتر به مهاجران تاجیک و دانشجویان و ورزشکارانی که در مسکو فعالیت دارند کمک میرساند، در روزهای پندیم خصوصا برای مهاجران تاجیک کمک کرده است. از بس که شخصی با نفوذ است و چند بازار و زیر نظارت دارد، طور عزت امان میگوید شاید به دایره های در مسکو و در دوشنبه خوش نمیاد و میخوان نفوذش را کم کنند.
تشکر برای صحبت. نگفته نماند که نام حاجی جبار چند دفعه از جمله در رابطه به حق ستونی در بازارهای مسکو در سرخط رسانه های روسیه قرار گرفته است. عین زمان خدمات مطبوعاتی پرزیدنت تاجیکستان سال گذشته او را صاحبکاری وطنی معرفی کرد که در دهه اولی سامونی نویه رودکی مکتب ساخته است. شما برنامه خبری رادیو زودی رو تماشا دارید. دادگاه در قرغیزستان اخیراً گمانبران تجاوز به ناموس دختر 13 ساله را بی‌گناه گفتند. تنها یکی از متهمان عیبدار اعلان شد، اما با وجود همه دلایل ها دادگاه نسبت او جزای سبک پیش بینی نمود. نزدیکان دختر نابالغ بر این باورند که او در سالهای نزدیک به آزادی می‌برآید. همکاران ما از بخش نسایش время با والدین دختری تجاوز شده هم صحبت گردیدند و این گزارش را آماده کردند.
اسم قهرمان این گزارش دختری نابالغی که بارها تجاوز و آزار و اذیت شده است تغییر داده شد. به نقل نزدیکان وی، سه مرد کلانسال نیم سال دختری 13 ساله را تجاوز نموده او را بنوار می گرفتند.
من اصلا فکر نمی کردم که سرنوشت دخترم چنین خواهد شد و آینده او را برباد می دهند. دختری من میگد که میخواهد بمیرد. حالا تنها مادرش با او صحبت میکند. پس از آن که یکی از جنایتکاران را آزاد کردن، دخترم دیگر با من صحبت کردن نمیخواهد.
حالا یگانه دختر این پدر در مرکزی بحرانی زندگی دارد. النورا که از یکی از جنایتکاران حامله دار شده بود، مجبور شد اسقاط حمل کند. این حادثه رسای یک سال پیش رخ داد. النورا خواننده صنف 7 همراه با بابایش در دهکده زندگی میکرد.
28 نویبر دخترم از درس آمده به بیرون برآمد و دیگر بر نگشت. همین طور شب روز شد و او بیدرک بود.
بگاه روز دیگر او پیدا شد. به خانه همسایه ما آمد. می ترسید که به خانه خودمون دراید. همسایه به من زنگ زد و من رفته دیدم که دخترم گریه می کند. فهمیدم. پرسیدم که او در کجا است. گفت در خانه خودش. من او را پیدا و لط و کوب کردم.
با باوری نزدیکان دخترک آن شب حرمت یک همدهه 45 سالهشان المیره را تجاوز کرد. او دخترک را براه فریب به بیشکک برده دست درازی نموده است. بعدتر والدان المیره فهمیدند که تا این وقت بجز حرمت دو نفری دیگر هم دخترشان را تجاوز کرده است. نفری اول یک مسئولی با گرمی تامین کردنی مکتب بوده است. دومی هم در همین مکتب کار میکرد است. چند پیش دادگاه در قرغیزستان ژالداش بک را بی‌گناه اعلان و آزاد کرد. با گفته نزدیکانش او حالا برای تبابت به جای دیگر رفته است. پیوندان این مسئول تامین کننده مکتب با گرمی به خبرنگاران گفتند که ژالداش بک بی‌گناه است و المیرا خودش زندگی بی‌نظام داشت.
من به این باور ندارم. او نمی‌توانست چنین کاری کند، زیرا 5 وقت نماز می‌خواند.
و سوال آن که آیا آنها به خانواده دختر مبلغ پیشنهاد کردند، آنها پاسخی رد دادند. ولی والدان النورا ادعا دارند که نزدیکان عیبدار شونده چند بار به خانه آنها آمده تلاش کردند با پول مسئله را حل کنند. این نوار از لحظه آخرین واخوری آنها با خانواده النورا است. در نوار پدر و مادر ژالداش بک با پسری کلانی و کلینشان به خانه والدان النورا آمده با آنها پول پیشنهاد میکنند. والدان النورا پول را نمیگیرند. با گفته آنها پیوندان عیبدار شونده های دیگر هم با آنها پول پیشنهاد کرده خواهش کردند که از بالای قرار دادگاه ناحیوی شکایت نبرند. این دادگاه در مرافعه دوم یکی از گمانبران را آزاد کرد. در این نوار دیده می شود که دادگستر صابر سعادان بکارا را در جریان مرافعه چند بار خواب برد. عیبدار شونده سیوم سنگین بک اولو ارجان را که نیز در مکتب مردی کاری میکرده است روز 11 دکبر آزاد کردند. والدان النورا ادعا دارند که او دخترک را به بینای مکتب کهنه برده تجاوز کرده است. او همچنین تمام این حالت را به نوار گرفته النورا را ترسانیده است که آن را به همسنفانش نشان میدهد. در نهایت تنها حرمت 45 ساله که دختری نابالغ را با راه فریب به بیشکک برده بود جزا گرفت. دادستان به او 20 سال زندان را طلب کرد، اما دادگستر این ماده را به جزای نسبتاً سبک تغییر داد. حرمت 7 سال و 6 ماه حکم زندان گرفت. وکیل دفاع النورا میگوید دادستان ها تا آخر تلاش کردند تا جنایتکاران به جوابگری کشیده شوند. در وزارت کارهای داخله هم میگویند گناه عیبدار شونده ها اثبات شده است.
ما تمام دلیل ها را جمع آوری کرده پرونده را با ماده تجاوز نابالغ به دادگاه فرستادیم. آنها می دانستند که دخترک نابالغ است و در مکتب می خواند. گمانبری اولی که او را تجاوز کرده است به دیگران گفته است که می شود دختر را با تحفه و ترس به دام خود افتاند.
قسمی از مهلت جزای خود را حرمت علکی در زندان سپری کرد. عیبدار شونده های دیگر در آزادی هستند. پدر النورا بازنشسته و معیوب گروه دوم است. او تلاشش را برای مجازات تجاوزگران دخترش ادامه می دهد. وی ادوکات گرفته است و امید دارد که در پایتخت دادگسترها قرار عادلانه قبول خواهند کرد.
برنامه خبری رو ادامه میدیم و برمیگردیم به تاجیکستان. در خطلان مویداران تخمین میکنند که امسال در بازارهای کشور گوشت مویی فراوان میشود، زیرا در برابر زیاد شدن خواجگی مویداری صید اونیز در کلهای جنوب تاجیکستان افزوده است. در همین حال شرکت ها گفتند اگر برایشان دولت امتیاز میداد، شاید نرخ این گوشت پرهیزی نیز به مراتب ارزان تر میشد. کمرسیات تو موضوع رو ادامه میدهد.
مویداران در ناحیه عبدالرحمن جامع این شب و روز سرکارند. آنها باور دارند که امسال بیشتر از نقشه ماهی را جمع آورده و به بازار میبرارند و احتمال نرخ آن نیز تا حد پایین و برای مردم دسترس می شود. حالا 1 کیلو نرخ گوشت ماهی در بازارهای ولایت خطلان وابسته به نوعهایش از 30 تا 35 سومانی و در بعضی حالت از آن گرانتر یا ارزانتر است. اکثر خانواده ها در تاجیکستان میگویند برای خریدن گوشت ماهی سرمایه کافی ندارند و یا اگر سرمایه هم داشته باشند، یافتن گوشت ماهی نه در همه گوشه های کشور امکان پذیر هست. اما نمایندگان خواجگی ماهی خوشزاد در ناحیه عبدالرحمن جامع میگویند هر سال نقشه جمع آوری ماهی را افزایش میدهند و امسال 50 تن بیشتر ماهی را به مردم دسترس خواهند کرد.
48 کارگر مامگی خیلی هر یک کلدا با هر یک بیرگرد خودش با خط خوشم آن با دیگر کلدا هم هست مامگیر کردیسیم سیزان جمعگیریه.
سالهای آخر در ولایت خطلان ده ها خواجگی ماهی پروری پیدا شدند. آنها از افزایش نوهای زغار ماهی و سفید ماهی صحبت میکنند. در ناحیه عبدالرحمن جامی گفتند که امسال جمع آوری 800 تن ماهی را در نظر داشتند، ولی تا آخری سال آن را تا 1000 تن خواهند رساند.
650 تن باید جمع آوری شود. نسبت به سال دیگه 50 تن کوشش میکنیم که زیاد کنیم شود.
اگر ماهیداران از یک طرف برای جمع‌آوری بیشتری ماهی خرسندند، از سوی دیگر نگرانند که چگونه آنها را می‌فروشند. یک مسئول ریاست کشاورزی ناحیه عبدالرحمن جامع گفت آنها پیشتر ماهی‌ها را به خارج صادرات می‌کردند، ولی امسال پاندمی کرونا ویروس راهشان را به بیرون بسته است.
با سببی که استحصال ماهی زیاد شد، نرخ نوا در بازارهای ناحیه سال تصور ارزان شده است. سال گذشته همین شب روز جو کشاورزان پیشین نرخ 1 کیلوگرم ماهی 80 سومان زیاد بود. خود می توانند مرحمت اومده از سر کل به نرخ 25 28 تومانی ماهی را خریداری نمایند.
مالکان خواجگی های ماهیداری میگویند افزایش ماهی ممکن است به پایین رفتن نرخ آن در داخل سبب شود، ولی بر فایده آنها نخواهد بود، چون به قول آنها خوراک ماهی گران است و کارگران برای نگاه و بین و جمع آوری آن باید معاش بگیرند. آنها میگویند در چنین لحظه های مشکل باید حکومت سبکی دهد تا هم ماهی فراوان شود و نرخش نیز به طور قابل ملاحظه پایین بیاید و مردم آن را به یک جزء خوراک هر روزه خود تبدیل دهند. در حالی که بنیاد کودکان سازمان ملل متحد در سال گذشته در گزارش گفته بود که حدود 70% کودکان در تاجیکستان به گوشت و ماهی دسترسی ندارند.
با بازخوانی زاده تاجیکستان منیژه سنگین امروز سفیر حسن نیتی اوجانسی سازمان ملل متحد اوید به پناهندگان در روسیه تعیین شد. این آوازخوانی 29 ساله مقیم مسکو با ترانه‌های اجتماعی و فعالیت جمعیتیش بسیار معروف شده است. دفتر کمیسیون عالی سازمان ملل در روسیه میگوید در روز 70 سالگی تأسیس این اداره قرار شد منیژه سنگین را به حیث اولین سفیر این سازمان معرفی کنند. دوستان عزیز، فرصت برنامه ما اینجا به پایان میرسد. اخبار از این بیشتر چون همیشه میتوانید در سامونه رادیو آزادی زیر نشانی www.azadi.org بخونید. نوارهای روز در صفحه آزادی ویدیو در یوتیوب گذاشته میشود، همچنین صفحه های ما در شبکه اجتماعی در قسمت شما ایزان است. یادتان نرود فردا همه شما رو با خبرهای نو و تازه منتظر خواهیم بود. تا آن دم خدا نگهدارتان و خود را احتیاط.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومن احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبودن جنسیت باور
نرو اجازه ندادن
اونا. اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شب خوش هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org
سلام، خبرهای نوی جهان و تاجکستان و منطقه را من کیومرث عطا تقدیم میکنم. جنگجویان طالبان در ولایت کندوز 10 نیروی امنیتی افغانستان را کشتند. این در حالی است که حکومت درباره ادامه دوری نوی مذاکرات با این گروه شورشی خبر میدهد. حمله در ناحیه امام صاحب رخ داد. 8 قربانی افسران پلیس بوده، 2 نفرشان سرباز میباشند. معلوم نیست که در این حادثه چند نفر مجروح شدند. در سالهای اخیر کندوز 2 دفعه به دست طالبان گذشته است. از ماه سپتامبر به این سو حکومت در شهر دوحه قطر با طالبان مذاکرات صلح برپا کرده است که هدفش ختم خشونت‌های چندین ساله در این کشور است، ولی با این وجود موج خشونت‌ها کم نمی‌شود. پیشوای مخالفان بلاروس سویتلانا تیخانوفسکایا میگوید از قدرت رفتن الکساندر لوکاشنکو تنها مسئله وقت است. لوکاشنکو از سال 1994 کشور را رهبری میکند و ادعا میکند که در انتخابات پرزیدنتی ماه آگوست امسال هم برنده شده است. تیخانوفسکایا در مصاحبه با مجله نیویورکر خود را رهبری بلاروس دموکراتی نامید و گفت که در موسم زمستان شاید مردم نتوانند مثل موسم تیرما در نمایش‌های اعتراضی فعالانه اشتراک کنند، ولی به گفته او لوکاشنکو از نظر سیاسی ورشکسته شد و در نهایت سقوط میکند. تیخانوفسکایا با نگرانی از امنیت خانواده‌اش بعد انتخابات به لیتوا رفته است. از زمان اعتراض‌های سرتاسری در بلاروس تا کنون هزارها نفر دستگیر شدند. لوکاشنکو تا حال گفته است که از قدرت رفتنی نیست. وزارت کارهای خارجه چین تصدیق کرد که یک کارمند شرکت خبری بلومبرگ در زمینه به خطر انداختن امنیت ملی دستگیر شده است. سخنگوی وزارت وانگ وینبین روز 14 دسامبر گفت پرونده یک یاور محرر هیزفن تحت تحقیق است و حقوق او و منفیتهایش پورا تأمین شدند. هفته گذشته بنگاه خبری بلومبرگ گفت که از 7 دسامبر با کارمندش خانم فن همه ارتباط گم شد و تنها بعد چند روز مقامات در حکومت پکین و سفارت چین در واشنگتن درباره بازداشت شدن او خبر دادند. در رابطه با بازداشت خانم فن، یک شهروند چین، اتحاد اروپا و انجمن ژورنالیستان پکین اظهار نگرانی کردند. وزارت ساختمان و خدمات کمونالی روسیه خواهان ساده یا سبکتر کردن ورود مهاجران به روسیه شد. خبرگزاری رسمی تاس روز 14 دسامبر نوشت این پیشنهاد را که قبلا با وزارت کارهای داخلی وزارت مهنت و روسپوتربنادزور موافقه شده است برای بررسی به حکومت روسیه فرستادند. عین زمان در خدمات مطبوعاتی وزارت ساختمان گفتند که ورود کارگران به قلمرو روسیه تنها به کارخانه های اجازه داده خواهد شد که رعایت معیارهای بهداشتی را کفالت بدهند. وزارت ساختمان روسیه گفته است در 50 منطقه روسیه نیروی کاری در ساختمان ها نمی رسند و آن را به منع ورود مهاجران کاری ربط داده است. خبرگزاری تاس می نویسد پیش از همه کارگران از ازبکستان و اوکراین و تاجیکستان نمی رسند. مرد حسنولین معاون نخست وزیر روسیه گفته بود در عهد کرونا ویروس معاش کارگران ساحه ساختمان تقریبا 2 برابر زیاد شد، اما با این حال کمبود نیروی کاری در ساختمان ها حل خود را نیافت. مرز روسیه از بهار امسال برای مهاجران تاجیک هم بسته است. روز 14 دسامبر هیئت انتخاب کنندگان در هر ایالت آمریکا جمع شده جو بایدن را به حیث پرزیدنت آینده کشور تصدیق میکنند. نتیجه ها به واشنگتن فرستاده میشوند و در جلسه مشترک هر دو مجلس کنگره روز 6 ژانویه که تحت ریاست معاون پرزیدنت مایک پنس برگزار میشود تصدیق نهایی میگیرد. بر اساس کنستیتوسیای آمریکا پرزیدنت بر اساس اکثر آوازهای هیئت انتخاب کننده ها انتخاب میشود. اگر هیچ یک نفر آنها به اکثر آوازها دست نیافت، تصمیم به مجلس نمایندگان مجلس پایانی کنگره است. جو بایدن بیش از 7 میلیون رای بیشتر نظر به دونالد ترامپ گرفته است، ولی آواز بیشتری رای دهندگان نه همیشه نقش می‌بازد. تا حال نتیجه 5 انتخابات پرزیدنتی از جمله پیروزی سال 2016 دونالد ترامپ را هیئت انتخاباتی تعیین کردند. نتیجه های انتخابات امسال از آن نظر بیشتر جلب توجه کرد که تا حال پرزیدنت دونالد ترامپ نتیجه ها و مغلوبیت خود را اعتراف نکرده است. قرار است بعد آوازدهی هیئت انتخاباتی جو بایدن به مردم مراجعت بکند. و دادستانی کلی روسیه به سنجش سببهای بالاروی نرخ مواد اولیه خوراکواری در این کشور میپردازد. این هم در حالی است که پرزیدنت ولادیمیر پوتین به حکومتش یک هفته مهلت داد که وضع این نرخ و نوای خوراکواری را به اعتدال درآورند. پوتین در جلسه حکومت گفت در سال جاری نرخ شکر در روسیه بیش از 70% روغن رستنی نزدیک 24%، آرد تقریبا 13% و محصولات مکرونی حدود 11% بالا رفته است که این غیر قابل قبول است. بالاروی نرخ ها در روسیه به بازار تاجیکستان هم تأثیر دارد.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
پیوندان عبدالجبار قربانوف، حاج جبار، از چهره های شناخته در میان مهاجران کاری تاجیک در روسیه. گفتند که ماموران ریاست مبارزه بر ضد تروریسم و اکستریمیسم وزارت کارهای داخلی آنها را مورد پرسش قرار دادند. من میرزا نبی خالق‌زاد را به این موضوع گزارش بیشتر ایراد خواهم کرد. به ادعای آنها ریاست مذکور بر ضد حاج جبار با گمان همکاری با تروریسم تفتیشات را آغاز کرده است. تلاش ما برای گرفتن تصدیق خبر از مقامات تا این دم بی‌نتیجه بود. در صورت به دست آمدن اطلاع رسمی در این زمینه آن را به مطلب اضافه خواهم کرد. عبدالجبار قربانوف یعنی حاج جبار از سال 1997 به این طرف در روسیه به تجارت مشغول بوده است و روز 13 دکبر آغاز تفتیشات پیشکی از طرف ریاست مبارزه با تروریسم و اکستریمیسم وزارت کارهای داخلی را تصدیق کرد. ریاست مبارزه بر ضد تروریسم و اکستریمیسم وزارت کارهای داخلی رسما دلیل تفتیشات را آشکار نکرده است. صدف ما تشای و همسری حاج جبار بر رادیو آزادی گفت پرسش آنها روز 10 دکبر صورت گرفت. 3 ساعت به ما سوال دادند، از جمله گفتند که سال 2016 در دوشنبه از شرکت بیلاین سیم کارت گرفته توسط ادنا کلاسیک و واتساپ با نمایندگان گروه های تندرو در عراق و سوریه 4 دقیقه تماس داشته است.
در 2016 کارت گرفته دانو میواد 4 مینوت ما را گفتن، اول 1 ساعت بعد گفتن که 4 مینوت بعد که ما هم فیتنه کریم حالا کریم 4 مینوت گفتن 4 مینوت چرا 4 مینوت وای کرده که واتساپ شده همو واتساپ ده انا اینستاگرام شده یک واتساپ واتساپ شده در چی پارت افتاده باشم بعدن با یو کشته پارت افتاده باشم حاجی شهری ما شوهر ما چیکار داره دوایو؟ شوهر ما فقط مهنت حلو کرده، نون نوسبی همی حلو خورده چیکار دیگه؟
پیوندان حاج جبار میگویند از نمایندگان ریاست خواهش کردند تا روز سه‌شنبه معلوم کنند که وی دقیقاً به چی متهم است و در کجا چه کار خلاف قانون کرده است. این در حال است که حاج جبار میگوید یک ماه پیش در تاجیکستان بود و هیچ مقام امور داخلی یا امنیتی او را به پرسش نخوانده است. عزت امان رئیس سازمان مرکزی تاجیکان در مسکو روز 13 دکبر به رادیو آزادی گفت حاج جبار بیشتر به مهاجران تاجیک و دانشجویان و ورزشکاران کمک میرساند. در روزهای پاندمی کووید 19 برای مهاجران تاجیک کمک کرده است. از بس که شخص بانفوز است و چند بازار را زیر نظارت دارد، شاید به دایره های در مسکو و در دوشنبه خوش نمیآید و میخوان نفوذش را کم کنند، افزود او. عبدالجبار قربانوف دارای 2 معلومات عالی حقوقی و انداز بود اکادمی اداری نظارت دولتی را ختم کرده است و میگوید از آنچه با نزدیکانش در تاجیکستان میگذرد نگران است. نام حاج جبار چند دفعه از جمله در رابطه با حق ستانی در بازارهای مسکو در سرخط رسانه های روسیه قرار گرفته بود. این زمان خدمات مطبوعات پرزیدنت تاجیکستان سال گذشته او را صاحب کار وطنی معرفی کرد که در دهه عالی سامان ناحیه رودکی مکتب بنیاد کرده است.
سلام، اگر خط و خبر می خواهید ما داریم.
نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش ها و تحلیل ها.
چی می گذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمیمه یا اپ ما را بگیرید.
آوازخانی زاده تاجیکستان منیژه سنگین سفیر حسن نیت آژانسی سازمان ملل متحد اوید به پناهندگان در روسیه شد. در این باره گزارشی من خیرامون بقازاده. آوازخانی 29 ساله مقیم مسکو با ترانه های اجتماعی و فعالیت جمعیتیش بسیار معروف است. دفتر کمیساریت عالی سازمان ملل متحد اوید به پناهندگان در روسیه میگوید در روز 70 سالگی تاسیس این اداره قرار شد منیژه سنگین را به حیث اولین سفیر این سازمان معرفی بکنند. یکی از ترانه های معروف اجتماعی او در باره مهاجران نیدا سلاویانکا است که یک سال پیش معرفی شد و شرایط و احساسات پرچالش یک مهاجر را در روسیه در شیوه طنز و فاجعه بیان کرد. دینارا گلاخوه سخنگوی کمیساریت عالی سازمان ملل متحد اوید به پناهندگان در روسیه در صحبت با رادیو آزادی گفت تصمیم انتخاب شدن نامزدی منیژه به مقام با افتخار سفیر حسنی نیت به سبب نبود.
تجربه مهاجرت منیژه که در خوردیش پشت سر شده است او را یک نامزد مناسب به این مقام میکند. او پیش از این با چند شریکان جمعیتی ما و مانند سازمان اینها هم کودکند و کمیته مساعدت شهروندی کار کرده است و از آنها فهمیدیم که منیژه به پناهندگان یاری ها میکند.
فعالیت منیژه سنگین از کمک به پناهندگان در روسیه عبارت میشود و با نظر داشت چالش های پاندمی کرونا ویروس او می تواند با بیرون از روسیه هم سفرها انجام دهد. با گفته گلاخ و کاری منیجا به حیث سفیری حسن نیت از کمک به پناهندگان در رسخودکنی برنامه های کمپیوتری، دستگیری تحصیل فرزندان پناهندگان و همچنین کمک به پناهندگان در آموزش زبانی روسی عبارت می شود. در صحبت تلفنی با رادیوی آزادی روز 14 دکبر خودی منیجا در باره رسالت نوی خود به حیث سفیری سازمان ملل متحد چنین گفت:
از این به بعد می توانم به طور رسمی با چنین کارها مشغول شوم. کمک در تحصیل، جستجوی نام و شرکت های موفق برای همکاری با کمک به مهاجران. برای من این بسیار مهم است که در مسئله های به مانند حفظ تازگی کار کنم، یعنی به وسایل گیگینی و محلول های بهداشتی و دستپوش ها دسترسی داشته باشند.
منیجا میگوید که یک برنامه دیگری در دایره سازمان ملل متحد و هم به طور جداگانه با مادرش نجیبه عثمان و راه اندازی خواهد کرد. این یاری روان پزشکی با زنان پناهنده و مهاجر می باشد و گفت سازمانی که آنها تشکیل خواهند داد است یاری به بانوان با مفکوره شرقی در روسیه و مبارزه با خشونت خانوادگی عبارت خواهد بود.
از این رو در این کار می خواهم یک راهنمای بشوم. اول اینکه همه چیز امکانیت دارد. تو در شهر بیگانه هیچ چیز نداشته هم باشی به همه چیز دست یافته می توانی. دویم اینکه تو یک دوست داری که همیشه برای تو تکیه‌گاه و حامی می شود.
سازمان ملل متحد میگوید در روسیه حدوداً 500 نفر با مقام پناهندگی و 23,000 شخصان با سند پناهنده موقتی به سر میبرند. اکثر این پناهندگان فراریان جنگ در وطنهای خود میباشند. نصف گروه پناهندگان شهروندان افغانستان بوده، در گروه پناهندگان موقتی در نوبت اول اوکراینی ها قرار دارند. اینچنین در میان آنهایی که در تلاش دریافت پناهندگی در روسیه می باشند، شهروندان سوریه، یمن و دیگر کشورها هستند. شمار مهاجران کاری در روسیه تا دوره پاندمی 10-15 میلیون نفر حساب می شد و تا 1 میلیون نفر آنها شهروندان تاجیکستان می باشند که با سبب بیکاری در وطن در روسیه جوی کارو درآمد می شوند و همه روزه با چالش های مختلف روبرو هستند. Я не да славянка, я не да татричка. Живу по Корану, все на церкви. Един Бог и храни его бесконечно. Я вроде бы пела, что и другого теста, но мне неизвестно мое место.
Прямо сейчас к срочным новостям. Более миллиона пострадавших от рук неизвестного злодея только за эту неделю. Число жертв продолжает расти. Ему также известны лишь все языки. Принцесса любит, полна любви. Не важен, не так, не важен, тот больше. Суть должен быть больше, чем просто прохожий.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
هیئت مذاکره کننده حکومت افغانستان میگوید برای بحث و مشورت به کابل برمیگردد و تلاش خواهند کرد روند باقی مانده گفتگوها به سرعت پیش برود. در همین حال پیشنهادهای صدا داده است که مذاکرات در داخل افغانستان صورت بگیرد. تفصیلات را در این گزارش از من محمد وفاری زازاده بشنوید. یک نماینده هیئت گفتگو کننده حکومت افغانستان در قطر میگوید به هدف مشورت با مقامات دولتی به کابل میروند. این هیئت از 3 ماه به این طرف مشغول گفتگو با تیم مذاکره کننده طالبان بوده است و دو جانب در نهایت بر سر برنامه 12